بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که در این تکمله نمط راجع به قوای محرکه نفوس بحث میشه، یا به تعبیر دیگه در حرکات بحث میشه و قهرن در قوای محرکه که مبادی این حرکاتن بحث خواهد شد. حالا در این فصل اول که فصل 24مه راجع به قوای نباتی یا تعبیر میکنن قوای نفس نباتی، بحث درباره قوای نباتیه. این که تعبیر میکنن به قوای نفس نباتی معناش این نیست که این قوا مال نفس نباتی هست و مال بقیه نفوس نیست، بلکه چون نفس نباتی فقط همینا رو داره، این قوا رو به نفس نباتی نسبت دادن، اما قوا حیوان همینها رو داره با اضافه، انسان اینها رو داره با اضافه. پس چون نبات فقط همینا رو داره، اختصاصا همینا رو داره، یعنی همینها را اختصاصا داره، نه اینکه نبات اختصاصا اینها رو داشته باشه، یعنی فقط نبات اینها رو داشته باشه، نبات اینها را فقط دارد، یعنی از قوا فقط این چند تا قوه رو داره. روی این حساب که نبات فقط همین این قوا رو داره و غیر اینو نداره، به اینا گفتن قوای نفس نباتی، و الا هر قوه‌ای که برای نفس مادون هست، برای نفسی که اقوای از اون هست، هست با اضافه. یعنی همه قوای نفس نباتی در نفس حیوانی هم هست، نفس حیوانی همه اون قوا رو داره با یه سری قوای دیگه اضافه، نفس انسانی همه قوای نباتی و حیوانی رو داره با یه اضافه ای. بالاخره مرحوم شیخ فقط قوا رو ذکر کردن، اما مرحوم خواجه سر حاجت به این قوا، یعنی چرا نیاز هست به این قوا، ابتداعاً ذکر کردن. می‌فرمان که در بحث‌های نمط دوم اونجا گفته شده که حدوث نفس محتاج مزاج مستعد است. اگه بخواد نفس در یه جایی پیدا بشه به همون معنای عامش، نفس یعنی همون کمال اول لجسم طبیعی عالی، که حالا میتونه نفس نباتی باشه، میتونه نفس حیوانی باشه، میتونه نفس انسانی باشه، محتاج به مزاج مستعده. مزاج به چی میگن؟ اینجا مزاج کیفیتی است، یعنی از کیفیات ملموسه است. مزاج مثل حرارت میمونه، مثل برودت میمونه، مثل رطوبت میمونه، مثل یبوست میمونه، منتها این رطوبت، یبوست، حرارت، برودت، اینا کیفیت های بسیط هستند. مزاج یک کیفیت مرکبه، کیفیتی است که از تفاعل کیفیات مختلف عناصر مختلف حاصل می شود. بر اساس اون عناصری که قبلا قائل بودند و اشارات هم بر اساس اون نوشته شده، می گفتن عناصر 4 تاست: آب، هوا، آتش و خاک. اینا هر کدوم یه خصوصیاتی دارن. مثلا آب رطوبتش زیاده، خاک یبوستش زیاده یعنی مقابل آبه، خشک خشکه، آتش حرارت خالصه، هوا مثلا لطافت داره همراه با مثلا برودت. اینها رو هر کدام یه خاصیتی دارن، وقتی در یه جایی باشن خب تنها اگه باشه اثر خودشو داره، آب هر جا باشه فقط هم رطوبته، آتش خالص اگر باشه فقط مثلا حرارته، اما وقتی اینا با هم ترکیب میشن در اجسام مرکب خب اون کیفیت هاشون هم قهرن تعدیل میشه. یعنی اون آتشی که کنار آب قرار میگیره مثل بدن انسان، بدن انسان میگفتن هم توش آتشه هم توش آبه، هم توش خاکه هم توش هواست، که تا اون هوا توشه که بالاخره بدنم هم همیشه این هوا توشه، بذار هوا تو کله ی آدم هست. آب و هوا اینا وقتی کنار هم قرار گرفتن کیفیت هاشون از اون سرعت از اون شدتش کاسته میشه، برای اینکه با هم تفاعل میکنن. حالت حاصل از این تفاعل کیفیت ها میشه یه کیفیت جدیدی، اون کیفیت جدید رو اسمشو بسندارن مزاج. پس مزاج از کیفیات ملموس است، حاصل ترکیب کیفیات مختلفی است از کیفیات ملموسه. خب حالا ممکنه آتش صد مثلا از صد که حساب بکنیم یه موجودی 90% آتش باشه یعنی حرارت باشه، 5% مثلا خاک باشه یبوست باشه، 5% مثلا رطوبت باشه، حالا دیگه تموم شد، 4% رطوبت باشه، مثلا 1% هم از هوا درش باشه. یعنی این نسبت ترکیب عناصر و قهرن ترکیب کیفیات همراه عناصر بی نهایت میتونه باشه. خب هر مزاجی مستعد برای پیدایش هر روحی نیست، هر روحی یک مزاج خاصی رو میخواد. حدوث نفس محتاج مزاج مستعد است و بر اساس اختلاف عناصر مزاج ها، بر اساس اختلاف مزاج ها در اعتدال و عدم اعتدال روح ها مختلف می شوند. میگم مثلا این 1000 پا هم روح داره، انسان هم روح داره، اما 1000 پا مزاجی که لازمه برای اینکه مستعد بشه برای اینکه روح 1000 پا پیدا کنه خیلی دقیق نیست، خیلی شرایط نداره. یعنی چه؟ یعنی مثلا میگه فرض کنید از حرارتش مثلا میخوای بگی حرارت 50% الی 70%، مثلا برودت 50% الی مثلا 30%، نمیدونم یبوست فرض کنید 40% الی مثلا 60%. لذا مثلا دو تا آجر که خیس باشن بذاری رو هم، یا دو تا آجر بذاری رو هم یه ذره آب بهشون بپاشی، فردا می‌بینی 1000 پا ازش تولید شد. یعنی احتیاج نداره به این که همچین دقیق دقیق حرارت 27 درجه نه یه ذره بالاتر نه یه ذره پایین‌تر. نه، رطوبت حتما رطوبت مثلا 20% باشه، یه ذره بالا شد نشه، یه ذره پایین شد نشه، اینطوری نیست. ولی در انسان اینطوری نیست، در انسان مزاجش ضیقه، یعنی یه حد محدودی داره، اگه از اون حد حرارت پایین تر شد اون نطفه قابل تکون یعنی تعلق روح انسانی نمیشه، یا مثلا روح نباتی که بعد میخواد بشه انسان. اگه مثلا رطوبت یه کمی کم شد یا یه کمی بیشتر از اون حد لازمه شد باز نمیشه. بر اساس اختلاف مزاج ها در اعتدال و عدم اعتدال روح ها مختلف میشن. یه مزاجی در کمال اعتدال باید باشه، یعنی خیلی پیچیده است، خیلی دقیقه. اونی که در کمال اعتداله اون بهترین روح میاد بهش تعلق میگیره. اونی که نه در مزاجش لازم نیست، اون اعتدال لازم رو نداره یا اعتدالش خیلی دقیق نیست، حیوانات معمولی مثل کرم ازش متولد میشه مثلا چیز. بله بله، نباتات هم مثلا میگن که فرض کنید حالا برای این که برنج به تولید بشه، برنج شما باید اینو حتما زمینش نمیدونم زمین شمال باشه، زمین یزد برنج تحویل نمیده. آبم همیشه باید 4 انگشت روی زمین وایساده باشه. ولی خب حالا بعضی چیزا هست، علف ها هست که این اگه هر جا بکاری در میاد، مثل ترتیزک میگن این. بله اون هر جا بکاری در میاد، یعنی همین که شما مثلا یه دو چیزش بیفته کنار حوض، رفتی شما بشوری یه دونش بیفته کنار حوض، میبینی همونجا فردا سبز شد. اون مزاجه که به حساب لازمه برای تکون برنج یک حرارت خاص، باید هوای شمال باشه که امروز و فرداش با هم خیلی فرق نکنه، مثل هوای قم نباشه که یه وقت میبینی حرارت 40 درجه است فردا میبینی حرارت 20 درجه میشه. میگه اینطوری نباید بشه. بالاخره این هم مثال از نبات. بر اساس اختلاف مزاج ها در اعتدال و عدم اعتدال روح ها مختلف می شن. و برخی مزاج و برخی روح ها، برخی از نفوس احتیاج به مزاج ضیقی دارم، یعنی یه مزاج خیلی محدود. بعضی ها مزاجشون وسیعه، مثل همین میگم بعضی ها مثلا خوشخوراکن، هر چیزی بیاد دمش میدن میخور. ولی بعضی هم هستن نه، باید حتما مثلا این 10% مثلا فرض کنید نشاسته داشته باشه، نمیدونم چند درصد فرض کنید نمیدونم قند داشته باشه تا این مثلا با مزاجش سازگار باشه، و الا یا حرارتش میره بالا یا برودتش. برخی از نفوس احتیاج به مزاج ضیقی دارن تا این نفس محقق. اون وقتی اینطور هست بفرمان که و از طرفی این مزاج از حرارت برخوردار است و حرارت کارش تحلیل رطوبت ها. اونایی که مزاج هاشون حدش ضیقه، خب توی این مزاج حرارت هست، حرارت هم کارش اینه که رطوبت رو خوش میکنه دیگه. الان بخاری رو که میذارید تو ساختمون، این ساختمون اگر تازم ساخته شده یه هفته نمیکشه که کاملا تا مغزش خوش میشه. حرارت کارش اینه که رطوبت ها رو خوش میکنه. خب اگه رطوبت خوش بشه اون مزاج از کار میفته دیگه. مزاج چی میشه؟ مزاجی که بنا بود مثلا رطوبت 30% داشته باشه، یه ذره از 30% کمتر شد دیگه استعداد برای تعلق نفس نداره، یا بیشتر شد استعداد نداره، خب این حرارت الان داره اون چیز رو از بین میبره. و حرارت کارش تحلیل رطوبت هاست. این یه حرارت که در اثر خود امون در خود مزاجه. مقدمه بعد اینه که پنجم، این که و حرارتی در اثر خود مزاج پدید می آید که نامش حرارت غریزی است. یه حرارت همون آتشیه که جزء این عناصره و حرارت داره. یه حرارت دیگه است که وقتی این چهار تا با هم ترکیب شدن، این مرکب خودش یه حرارت خاصی داره غیر اون حرارت آتش. چرا؟ برای اینکه ممکنه مثلا اکسیژن و هیدروژن که دوتا کنار هم هستن هر کدوم جداگانه ای اثری رو ندارن، اما وقتی کنار هم قرار گرفتن، از این کنار هم قرار گرفتن چی پیدا میشه؟ یه اثری که هیچ کدوم از اینا نداشتن. بفرمان در موجودات زنده خود اون مزاج تولید کننده یه حرارتیه که اسم اون حرارت میگن حرارت غریزی، که نامش حرارت غریزیست. یعنی طبیعت مزاج خودش یه حرارت تولید میکنه، یه حرارت مال اون مؤلفه مزاجه، یه حرارت مال خود مزاجه. مقدمه بعد، و حرارت خارجی که بهش میگن حرارت غریب، حرارتی که بیگانه از درون شیء، نیز وجود دارد. و همه این حرارت ها رطوبت های حاصل در مزاج را تحلیل میبرن. خب حالا که تحلیل میبرن، این موجود اون استعداد مزاجش برای تعلق نفس از بین میره. پس اگر همین باشد و به همین روال پیش برود، استعداد مزاج برای تعلق نفس از بین می رود. مزاج بنا بود یه استعداد خاصی داشته باشه، استعداد ضیقیه، کمی بالا بره کمی پایین بیاد، جان شیرین تهی شد از قالب وقتی اینطوری شد. پس باید، حالا اینجا معلوم میشه، پس ضرورت دارد که قوه‌ای در بدن انسان باشد که تأمین بدل مایتحلل، بدل مایتحلل یعنی عوض اون چرا که تحلیل رفته کند، تأمین بدل مایتحلل کند. به این قوه میگن قوه قاضیه. قوه قاضیه که تعبیر صحیحش مقضی است از نظر ادبی، یعنی قوه‌ای که تقضیه کننده این مزاجه. این مزاج رو که داره خود به خود در اثر عوامل درونی و بیرونی از اعتدال خارج میشه، اون هی داره خارج میخواد بشه، این از این طرف تقضیهش میکنه نمیذاره. این نظیر اینه که یه کوره‌ای که مرتب داره آتشش میسوزه، منتها از این طرف هم به شیر گاز وصله، شیر گاز هم بازه، هی اون میسوزه این آب گرم کن، از اون طرف میسوزه این طرف هم بهش میرسه، لذا همیشه این آتش زنده است. انسان هم وجودش اینطوریه، اون مزاجش مرتب در حال سوخته، اما قوه قاضی هم مرتب در حال سازه. سوخت و ساز موجب میشه که انسان سالمه، انسان روپای خودشه، انسان جون داره. اگر سوخت بیشتر از ساز بشه، اون وقت موجب میشه که آدم کم کم آب میره و یه دفعه میمیره، مثل یه چراغی که کم کم شعله ضعیف میشه و یه دفعه خاموش میشه. پس بنابراین ضرورت دارد قوه‌ای در بدن انسان باشد که تأمین بدن مایتحلل کند، و این همان قوه قاضیه، قاضیه یا مغذیه. خب این بعد می‌فرمایند که خب حالا آیا انسان یه موجودیه که این قوه قاضیهش تا ابد میتونه کار بکنه؟ که مرتب از اون طرف که میسوزه قوه قاضیه هم هی تغذیه کنه، همیشه آدم در حال جوونی و نشاط باشه؟ میفرمان در بحث‌های فلسفی، حالا از اینجا به بعد این مسئله ثابت شده و چون قوای جسمانی اثرشان محدود است، هم در بدایه اینو داشتید هم در نهایه، آخرین فصل بحث علت و معلول این بود که العلل المادیه متناهیتون اثرن، اثرش محدوده، عدتن و مدتن و شدتن، یکیش مدتن، از نظر زمان تأثیر بی نهایت نیست. پس بنابراین این قوهی که داره بدل ما یتحلل رو تأمین میکنه و قهرن ساخت مزاج رو به عهده داره که نذاره بسوزه و نابود بشه، این نمیتونه تا ابد کار بکنه. حالا به همون دلیل که البته در همین جا هم میاد، در بحث‌های اشارات هم در بحث خودش خواهد آمد که علل جسمانی اثرشان محدوده. وقتی اینطوره، پس این مزاج برای ابد نمیتواند به وسیله عوامل حفظ کننده جسمانی حفظ شود. اینجا در حقیقت برمیگرده به نقص در فاعلیت فاعل. فاعل قدرت اینو نداره که مرتب اینو امدادش کنه، ماده بهش برسونه تا اینکه چیز بشه، بقای ابدی داشته باشه. حالا که اینطوره، این از یک طرف، و از طرف دیگر عنایت الهی به بقای این موجود تعلق دارد. عنایت همین که میگیم فلانی به ما عنایت نداشت، عنایت یعنی یه توجه خاص. یعنی خدا اگر ارحم و راحمینه، اگر رحمان و رحیمه، میخواد بهترین حالت برای بهترین موجودات، برای همه موجوداتش باشه بهترین حالت. خب بهترین حالت برای عالم اینه که همه چیز توی این عالم چیه؟ باشه، چیزی کم نداشته باشه. خب یعنی این آدم که داره از بین میره، پس باید جاش یه آدم بیاد. حالا که نمیشه خود شخصش باقی باشه، عنایت الهی هم از اون طرف به بقای این موجوده. لذا لازم است که حال که شخص این موجود توانه بقا، شخص این موجود نمیتواند باقی باشد، نه توان بقا ندارد، نمیتواند باقی باشد، چون علت فاعلی قاصر بود، به نحوی نوعش حفظ شود. یعنی حالا که این درخت نمیتونه عمر بی‌نهایت بکنه، حالا که این حیوان نمیتونه عمر بی‌نهایت بکنه، جوری باشه که این درخت در وجودش یه چیزی مثل خودش تولید کنه. وقت میفرمان که لازم است که حال که شخص این موجود نمیتواند باقی باشد، نوعش حفظ شود. بنابراین برای حفظ نو باید قوه‌ای در وجود شخص باشد که مقدمات وجود شخص دیگر را فراهم کند. وقت اینجا یه توضیح میدن، میگن بقای افراد، بقای فرد دو جوره. یه سری موجودات هستن که موجودات زنده تقسیم میشن به اونی که مزاجش وسیع است. اون مزاجش وسیعه همونی که اول توضیح دادیم، میگه یه حرارتی فی الجمله باشه از 50% تا 70%، یه رطوبتی باشه از مثلا 30% یا تا 60%، تو این فاصله من میتونم موجود بشم مثل همون حیوانات پست. اینا میفرمان که لازم نیست از توالد به وجود بیان، اینا احتیاج ندارن به قوه مولده، چون همین که یه حرارت خاصی و یه برودت خاصی و یه رطوبت خاصی پیدا شد اینا موجود میشن. اما یه رقم هستن که مزاجش ضیقه، همون که گفتیم یه حرارتش اگه 28 درجه شد من دیگه نمیتونم موجود بشم، اگه 26 درجه هم شد من نمیتونم موجود بشم، باید حتما حرارت 27 درجه باشه. اینا میفرمان که احتیاج دارن برای حفظ نباید قوهی در وجود شخص باشد که مقدمات وجود شخص دیگر را فراهم کند در جایی که مزاج ضیق است. اگه مزاج وسیعه احتیاج به این حرفا نداره، همینطوری خود به خود در عالم متکون میشه، مثل همین که دوتا آجر گفتیم بذار رو هم 1000 پا تولید میشه. ولی اگه مزاج ضیقه باید در خود وجود این موجود چیزی باشه که بتونه مقدمات پیدایش فرد دیگر را به وجود بیاره. پس قوه‌ای لازم است که مقداری از فراورده‌های قوه قاضیه را جدا کند. یعنی قوه قاضیه میخواد هرچی تولید میکنه بده به همین بدن، این بدن رشد بکنه، بدن مثلا بدل مایه تعللش تأمین بشه، ولی اون قوه میاد یه مقدار ازش گویا میدوزه، کنار میگه، میبره، جدا میکنه و چون این مقدار برای پیدایش شخص دیگر کافی نیست، این مقدار مثلا یه فرض کنید سلوله، این مقدار فرض کنید یه نطفه است، متا این نطفه که کافی نیست، باید در همون قوه اون به حساب در بدن اون موجود یه قوه دیگه باشه که این کوچیکه رو هی بزرگش کنه. این دانه روز اول کوچیکه، این نطفه روز اول یک سلوله، باید یه چیزی باشه که اینو رشد بده، یک سلولش بشه دو سلول، دو سلولش بشه چهار سلول، چهار سلولش بشه هشت سلول، همینطور رشد تصاعدی بکنه تا اندازه هزارها میلیاردها سلولی که برای پیدایش یک کودک لازمه یا یک گیاه دیگر لازمه پدید بیاد. چون این مقدار برای پیدایش شخص دیگر کافی نیست، پس قوه دیگر لازم است که به این که این ماده کم را رشد دهد. خب اینجا پس دو تا قوه دیگه پیدا شد، اون قوه اول رو بهش میگن مولده، قوه اول به نام مولده و قوه دوم به نام منمیه خوانده میشود. البته در کلام خواجه همونطور که ما توضیح دادیم منمیه رو فقط راجع به اون نطفه که میخواد رشد بکنه، اون دانه که میخواد رشد بکنه فرمودن، منتها در آخر کلام میفرمان که خود این موجودم یه وقت بچه بود، همین آدمی که الان میخواد در وجودش نطفه بزرگ بشه خودش بچه بود، اینم اون وقت که احتیاجش خودش به تکمیل به اینکه رشد بکنه یه قوه لازم بود که بیاد و این رو رشد بده. اون قوه همون قوه منمی است. پس قوه منمی هم برای اینکه خود موجود رو رشد بده در اون موقعی که بچه است و کوچیکه باید به سمت جوانی حرکت کنه، و هم اون نطفه‌ای که در وجود او برای بقاء نو میخواد عمل بکنه هم اونو رشد بده. پس تا حالا معلوم شد که در موجود زنده علاوه بر قوه غازیه یه قوه دیگری لازمه به نام مولده و یه قوه دیگر به نام منمیه، که این قوه منمیه به یک معنا جلوتر هم هست از قوه مولده، یعنی در یک مرتبه خود شیء رو رشد میده، در یک مرتبه ماده‌ای که میخواد یه شیء دیگه به وجود بیاد رشد میده. فرمان و علم نه اون قوه‌ای که این مواد غذایی که وارد معده میشه اون رو میگیره و میرسونه به، حالا توضیح میدیم، ما این دیگه نگفتیم که خود قوه مغذی، حالا این چهار کلمه رو شاید تو این عبارات نیست، نه اینا نیست بعدن. و علم ان نفوس انما تفیض من الاعتدال و بعدها ان، روحها افاضه میشن به ابدان مرکبه. این ابدان بالاخره مرکبن، ابدان عناصر نیستن، عناصر قابلیت نداره، یعنی آتش قابلیت روح نداره، آتش باید با خاک با آب با هم ترکیب بشه، این ابدان مرکبه روح برشون افاضه میشه بر حسب قریب بودن مزاج هاشون به اعتدال و بعید بودن مزاج هاشون از اعتدال، کما مر در فصل 26 نمط قبل که نمط دوم باشه. در اونجا شیخ فرموده که نفس وقتی پدید میاد که عناصر مختلف با یک نسبت خاصی ترکیب بشن و مزاج خاصی پیدا بشه، منتها مزاج ها فرق میکنه، بعضی مزاج ها خیلی نزدیک به اعتداله، بعضی ها خیلی دور از اعتداله. بعد میگه اونی که نزدیک ترین مزاج به اعتدال اون مزاجی است که وقتی محقق شد در اونجا نفس انسانی میاد لانه میکنه، در اونجا در حقیقت از این تعبیرش هم معلوم میشه که نفس یک موجود مجرده و بدن یک موجود مادی، این موجود مجرد با اون موجود مادی رابطهش رابطه قفس و مرغه، رابطهش رابطه دو تا موجوده که هیچ اتحادی با هم ندارن. اتحاد نفس و بدن در فلسفه مشیا وجود نداره، برای اینکه مجرد با مادی نمیشه متحد بشه، چون اگه بخواد متحد بشه اتحاد مجرد و مادی یعنی یه وجود پیدا بشه که هم مجرد هم مادی، یعنی تناقض، یعنی هم ماده داره هم ماده نداره. بالاخره می‌فرمایند کما مر در اونجا نفوس وقتی افاضه میشن که مزاجها، نفوس مزاجهایی باشن، و اگر نفوس مختلفی پیدا میشه، یکی میشه انسان، یکی میشه مثلا گنجش، یکی میشه بلبل، یکی میشه چیز، این بر حسب این است که مزاج ها با هم فرق داره. ولابد فی الامزجت المعتدله من اجزاء حاره بالتب، در مزاج هایی که معتدلن مثل مزاج انسان و حیوانات دیگه باید یه اجزایی که گرم طبعن یعنی اجزای آتشی باشه، چون باید از همه چیزها داشته باشه، قهرن باید از آتش هم داشته باشه. و ینبعث و ایزن من کل نفس کیفیتون فائلتون مناسبتون للحیات تکون و آلتن لها فی افعالها، و برانگیخته میشه، ناشی میشه نیز از هر نفسی وقتی در مزاج تحقق پیدا کرد یک کیفیت فائله. این کلمه یک کیفیت فائله، کیفیات رو این در بدایم داشت، کیفیات رو تقسیم میکنن در یک تقسیم به کیفیات فاعله و کیفیات منفعله یا فعلیه و انفعالیه. کیفیات فاعله یعنی اونی که تأثیر گذارن، میگن حرارت و برودت، اینا کیفیات فاعلن. منفعله حرارت منشأ یبوست میشه یعنی خوش شدن، و برودت منشأ رطوبت میشه. پس رطوبت و یبوست به دلیل اینکه حاصل شده از حرارت و برودتن، اینا رو بهش میگن کیفیت منفعله، با اون دوتا رو میگن کیفیت فاعله. میگه از هر نفسی یه کیفیت فاعله‌ای باید باشه که مناسبت داره با حیات، که حیات یه نوع گرمی رو میطلبه بر اساس اون طبیعیاتی که داشتن و الانم محسوسه دیگه، بالاخره هر کسی تا زنده است بدنش گرمه، وقتی مرد بدنش سرد. تکون و آلتن لها فی افعالها، یه کیفیت فاعلی که مناسب با حیات باشه باید پیدا بشه که اون ابزار بشه برای نفس در افعالش. اسم این همون روح بخاریه در موجودات حیوان و انسان. اسم این کیفیت رو میذارن روح بخاری، یا بفرمایید کیفیت روح بخاری. اون بخاری که تولید میشه خودش روح بخاریه، گرمای اون بخار رو بهش میگن کیفیت اون روح بخاری. باید یه کیفیت فاعلی که مناسب با حیات بشه که ابزار باشه. این که ابزار باشه برای اینی که روح تعلق اولش به روح بخاریه، بعد از طریق روح بخاری به تمام اعضا تعلق میگیره، اونطور که قبلا داشتیم، که این کیفیت ابزار است و خادم قواست، یعنی خادم قوه مثلا باسره است، خادم، برای اینکه اون قوه به این تعلق میگیره و به وسیله اون هست که کاراشو انجام. خب این حرارت، این کیفیت فاعله‌ای که تناسب با حیات داره و ابزاره چیه؟ و هیال حرارت الغریزیه، این همون حرارتی است که غریزیه، یعنی مال خودشه، با کرسی و بخاری پیدا نمیشه، در درون خودشه، در ذات شی هست. فل حرارتان، این دوتا حرارت، یکی حرارتی که به خاطر اون مؤلفه مزاجه که در مزاج گفتیم باید یه اجزای حاری باشه، یکی هم حرارتی که در اثر همین است که خود نفسی همچین حرارتی رو اقتضا داره. این دوتا تقبلان، اینا دوتایی رو میارن به این که تحلیل ببرند رطوبات موجوده در بدن مرکب را. این رطوبت در اثر حرارت خوش میشه. و تو آبن و هما علا ذالک الحرارت الغریبت و من خارج، حرارت خورشید، حرارت فضا، حرارت بخاری، حرارت های دیگه ای که مال بیرونه، کمک میکنه این دو حرارت را بر این تحلیل، اون حرارتی بیرونی، حرارت بیگانه ای که از خارجه. فعزم. خب پس بنابراین مرتب داره سوخت انجام میشه در بدن موجود زنده، مرتب داره میسوزه خیلی رطوبت ها. فعزن لولا شیعون یسیر و بدلن لما یتحلل من لفسد المزاج به سرعته، اگر یه چیزی نباشه که بشه بدل برای اون چیزی که تحلیل میره از بدن، از بدن داره رطوبت هی تحلیل میره، اگر چیزی نباشه که جایگزین این مایه تحلل من البدن باشه، مزاج به سرعت فاسد میشه، یعنی مزاج از اون مزاج مستعد میفته و بطل استعداد الممتزج لاتصال نفس به، در فلسفه مشا اتحاد نفس نیست، اتصال نفسه، و باطل میشه آمادگی اون ممتزج یعنی اون چیز مخلوط شده یعنی بدن، برای اینکه ارتباط داشته باشه نفس به او. و اگر نفس با بدن ارتباطش قطع شد، این مرکب که عبارت از انسانه از بین میره، چون مرکب قوامش به این دوتا جزء ففسدت ترکیب، ترکیب روح و بدن از بین میره. از جا معلوم میشه ترکیب انزمامیه، ترکیب روح و بدن ترکیب انزمامی. فل عنایت الالهیه، اون اهتمامی که خدا به این موجودی که خلق کرده داره که نمیخواد از بین بره، اهتمام داره بهش، عنایت داره. جعلت نفس زا قوتن، عنایت الهی قرار داده است روح را دارای قوه‌ای که تتخذ و ما یشبه بدن هل مرکب بالقوه، که میگیره چیزایی که شبیه هست به بدنش. بدن چیه؟ بدن یه موجود مرکبه. خب شبیه هست، چه نوع شباهتی داره؟ شباهت بالقوه داره. یعنی شیشه بخوری اصلا شباهت با بدن نداره، حتی بالقوه. اما گوشت بخوری، نون بخوری، اون شبیه بدن است بالقوه، یعنی توان این رو دارد که بالفعل شبیه بشه، بالقوه شبیه میگیرد. نفس و دارای قوهی قرار داده که اون قوه بگیرد چیزی که شبیه بدن است بالقوه. این بالقوه متعلق به یشبه هست، نه به بدن و نه به مرکب. چیزی که شبیه به بدن مرکب است بالقوه اون رو بگیره و توهیلهو، و اون قوه مبدل کنه اون ما یشبهو بالقوه را الا ما یشبهو بالفعل، به چیزی که شبیه بدن مرکب است بالفعل. الا ما یشبهو بهتره، یعنی اون نسخه های چاپ بیروت ما یشبهو به جای ان یشبهو. اگر توهیلهو الا ان یشبهو باشه اونم میشه معنا کرد، به دلیل اینکه میخواد بگه که این تحول پیدا کردن و مبدل کردن آنی نیست، محولش میکنه، اینقدر روش تغییرات و تصرفات انجام میده تا به اینجا برسد که شبیه بشه بالفعل، تا بشه یه چیزی که بشه، یعنی این قوه قاضیه که خود قوه قاضیه، حالا میگیم چند تا قوه در خدمتشه، قوهی که قضا رو نگه میداره، قوهی که اون رو هضم میکنه، قوهی که اون رو میکشه به طرف پایین، و قوهی که زیادیاشو میده بیرون. چهار تا قوه است، اینا در خدمت قوه قاضیه هستن. بالاخره بفرمان احتیاج داره به یه قوهی که این کار رو انجام بده، که بگیره چیزی رو که شبیه بالقوه است و مبدل کنه او را به چیزی که شبیه بالفعل است. فتوزیفه الی، اون وقت با این کار اضافه کنه این مایش به او بالفعل را به خود بدن، بدلن اما یتحلل، به جای اون چیزی که تحلیل میره. و هی قوتون، و این قوه یه قوه است که هیچ نفس ارضی از آن خالی نیست، یعنی نفوس نباتی، حیوانی، انسانی، سه نوعش این قوه قاضیه رو داره. این تا حالا بیان ضرورت قوه قاضیه، نیاز به قوه قاضیه بود. از این ثم بیان ضرورت قوه منمیه و مولد است. میگه ثم لما کان الاستقصات متداعیتن الى الانفکاک، چون این عناصر، یکی آتش یکی آب، آتش میخواد بره به آسمون، چون جای آتش قبلا توضیح داده بودیم بالاترین نقطه عالم عناصره، جای آب و خاک در این پایین ترین نقطه است، در مرکزه، هر کدوم میخوان برن سراغ کار خودشون، سراغ جای خودشون، تمایل دارن به جای خودشون. خب اگه اینطور باشه پس هر کدوم دارن میکشن به این که از هم جدا بشن، جدا شدن یعنی اون مزاج از بین بره، چون عناصر میکشن به جدایی، چون هر کدوم متمایلن به جای خودشون. ولم یکن من شأن القوى الجسمانیه ان تجبرها الى الالتئام ابدا، و شأن قوای جسمانی نیست که اونها رو مجبور بکنه به سازگاری و سازش الى الابد، تا بی نهایت این انسان رو نگه داره. چرا؟ چون قوای جسمانی همونطور که قبلا گفتیم کما سیأتی بیانو اثرشون متناهیه، اثر بی نهایت نمیتونن داشته باشن. از اون طرف هم و کانت العنایت الالهیه مستبقیتن، و از اون طرف عنایت الهی هم طلب می کند بقاء تبایه نوعیه را دائما، که این نوع باقی باشه. فقط در بقاءها به تلاحق الاشخاص، خب می بینه این موجود که نمیشه شخصش، چون قواش اینقدر وافی نیست که شخص رو حفظ کنه، پس مقدر نمود خداوند متعال بقاء این تبایه نوعیه را به اینکه اشخاص پای سر هم بیان، یعنی این شخص از بین میره یه شخص دیگه به جاش بیاد. اما فی ما لم یتعذر اجتماع و اجزائهی لبعدهی من الاعتدال و لسعت عرض مزاجهی فعلا سبیل تولد. اما در اون موجوداتی که مشکل نیست اجتماع اجزایشون، چون خیلی از اعتدال دورن، اون اعتدال رو نمیخوان، همین که یه شرایط مختصری فراهم شد اینا موجود میشن. ولی سعت عرض مزاجه، مزاجش عرض عریضی داره، گفتیم یه من از حرارت 50 درجه تا 70 درجه هر مقدار باشه میتونم موجود بشم، رطوبت 30 درجه تا 60 درجه هر مقدارش باشه تو این رطوبت من میتونم موجود بشم، اینا بقایشون فعلا سبیل تولده، اینا بقایشون به تلاحق اشخاص به اینه که اشخاصش تولد میشه، یعنی همطور خود به خود تولد، یعنی خود به خود به وجود اومدن، توالد یعنی از پدری موجود شدن، توالد یعنی تولد شیء من شیء که مسانخ با او هست، اما تولد یعنی همینطوری متولد شدن که گاهی تعبیر میکنن ازش به تولد ذاتی. اونایی که اینطوری هن به نحوه تولد محقق میشن. و اما فیما تعذر از ذالک، اما در اون موجوداتی که اجتماع اجزا متعذره چون خیلی اعتدال کافی میخواد و عرض مزاجش هم زیغه، میگه اونی که درش اجتماع اجزا متعذره لقربهی من الاعتدال، چون خیلی به اعتدال نزدیکه و لزیغ عرض مزاجه، این فعلا سبیل توالد، این بر حسب توالده، یعنی مولود شدن یکی از پدری مادری یه گیاهی از یه گیاهی مثل خودش. خب این دومیه اون وقت قوه مولده میخواد، اون اولی که خب رو بین هر دوتا آجوری متولد میشد، اینه که قوه مولده. و جعلت نفس الاخیر، قرار داده شد نفس این دومیه، این آخریه، اینی که تعذر داره اجتماع اجزایش، این خیلی اعتدال لازم رو میخواد، عرض مزاجش خیلی ضیقه، قرار داده شد، یعنی خدای متعال اون عنایت الهی، جعلت میتونه ضمیر جعلت، یعنی جعلت هم بخونیم که ضمیرش برگرده به اون العنایت الالهیه، عنایت الهی نفس این دومی را دارای قوهی قرار داد که تختزلو، تختزلو یعنی تیکه میکنه، تقطت او قطع میکنه از اون ماده‌ای که تو حسل و حلقازیه، یعنی اون قوه قبلی اونو تحصیل میکنه، قطع میکنه، تیکه میکنه، ما یجعلهو، ما تجعلهو ماده تا شخص آخر، قطع میکنه مقداری را که تجعلو این قوه اون ما را، ضمیر فاعل تجعلو برمیگرده به اون قوه، قرار داد، داده شد نفس اخیر دارای قوهی که تجعل اون قوه ما، یعنی اون چرا که میگیره، مادت شخص آخر من نوع ماده برای شخص دیگری از نوعش. پس نفس اخیر دارای قوهی است که قطع میکند از مادهی که هم قوه قاضی اون رو تحصیل میکنه، ما یه مقداری یه چیزی را که تجعل این قوه اون ما را، ماده برای شخص دیگر از نوعش. منتها از نظر ادبی گاهی میگن این اشکال نداره که یجعل تجعلها باشه، برای اینکه مرجع درست ما هست اما خبر ماده است و مراعات با خبر اولاست، لذا تجعلها هم صحیحه، ولی یجعلها که قطعا غلط. ولما کانت المادت المختزلت للتولید لا محال اقل من المقدار، پس تا اینجا قوه مولده معلوم شد لازمه، و چون اون ماده‌ای که کنده شده قطع شده برای تولید مثل، به ناچار اقل است از مقداری که لازم است برای شخص کامل. چرا؟ از هیا مختزلتون من شخصه، زیرا این یه تیکه ایست کنده شده از یه شخص، این که نمیتونه یه آدم کامل باشه، یه تیکه کوچولو از یه موجود دیگر. جعلت نفس المدبرت لها ذات قوت تضیف من المادت التي تحصل الغازیه شیئا فشیئا الى المادت المختزله، قرار داده شده اون نفسی که مدبر این ماده اولیه است دارای قوه‌ای که اضافه میکند، از اون ماده‌ای که قوه قاضی اون رو تحصیل میکنه، یعنی از اون غذاها، کم کم و به تدریج به این ماده جدا شده، به این نطفه، فتزید و به ها مقدارها، پس اضافه میشه به وسیله این افزودن تدریجی مقدار این ماده مقتصله در ابعاد مختلف، در سه بعد. البته در سه بعد الا تناسب یلیق و به اشخاص ذالک النوع، به تناسبی که سزاوار است به اشخاص اون نوع، یعنی نمیاد در انسان پهناشو مثلا بیشتر بکنه از قدش، متناسبه الهیت مشه. پس بنابراین نفوس نباتیه، باز اینجا که میگه نفوس نباتیه یعنی نفوس قوای نفوس نباتیه، اهم است از نفوس همونی که بهش میگیم نباتی یا حیوانی یا انسانی، در حقیقت اونام نباتی هستن، یعنی کار نباتی انجام میدن. نفوس نباتی تامه انما تکون و ذات سلاس قوا، دارای سه قوه هستن، که یک قوه یحفظ و به هشت شخص اذا کان کاملا، حفظ میشه به وسیله اون قوه شخص وقتی شخص به کمال رسیده، فقط کار اون قوه حفظه. یه آدم جوون فقط قوه قاضیه میخواد برای حفظ خودش، و تکمله مع ذلک اذا کان ناقصا، و تکمیلش میکنه با اون حفظ، یعنی هم حفظ و هم تکمیل میکنه اذا کان ناقصا. خب پس بنابراین علاوه بر قاضیه یه قوه میخواد که تکمیلش بکنه، میشه قوه منمیه. قوه منمیه اونیست که بچه رو میکنه جوون، و یه قوه هم که یستبق نوع به تولید مثله، طلب میکند بقاء نوع را به تولید مثل اون نوع. خب پس سه تا قوه، یکی یحفظ و به هشت شخص، یکی تکمل و شخص، یکی هم تستبق نوع، و هیه این سه تا قوه المسمات، اولیش به قاضیه، دومیش به منمیه، و سومیش المولد للمثل. فظهر من ذلک که افعال جمیع این قوا انما تتم به تصرفات فی مادت الغذا، یعنی میفرمایند با این یک ورقی که ما اینجا توضیح دادیم شرح اون یک سطر عبارت شیخ روشن شد. عبارت شیخ این بود: اما حرکات و حفظ البدن و تولیده فهیه تصرفات فی مادت الغذا. السلام علیکم و رحمت الله.